بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشم لازم میدونم چند جمله‌ای درباره مسئله نوروز و مراسم سال جدید خدمتتون عرض کنم. در احادیث اسلامی درباره نوروز روایاتی وارد شده، ولی این روایات اونچنان نیست که ما بتوانیم نوروز رو یه عید اسلامی بدونیم. بهترین است که بگیم یه عید طبیعی و ملی است. مانعی هم نداره، هر ملتی اعیادی برای خودش دارد. ما روز پیروزی انقلاب رو در واقع روز عیدی می‌دانیم. روزهایی که موفقیت فوق‌العاده‌ای نصیب ملتی شده به عنوان عید معرفی می شود، به خصوص این که عید نوروز هماهنگ به عالم طبیعت، اول بهار، بهار فصل حیات و زندگی و جنبش در عالم حیات. بسیار این عید بهتر از عیدهایی است که دیگران در وسط زمستان و اول زمستان و اوقات دیگر میگیرند. خیلی هماهنگ است با طبیعت و جهان آفرینش و هستی. بنابراین این که بعضی خیال کنن ما مخالف نوروز هستیم، ابدا مخالف نیستیم، به خصوص این که دارای آثار مثبت قابل ملاحظه ای هست که میشه اینها رو 7-10 تا اثر آثار مثبت شمرد. یکی از آثار مثبتی که دارد این است که مردم به حال سرور در میان. ما میدانیم یکی از کارهای پرثواب ادخال سرور در دل مؤمنی است. حالا اگر در دل همه مؤمنان سروری وارد بشود، خوشحال باشند، این مطلوب شارع مقدسه. یا مثلا نظافت و خانه تکانی می کنند و آلودگی ها را از خانهشون بیرون می ریزند. و چه خوب است که خانه تکانی دل هم از کینه ها، بغض ها، حسادت ها، خودبینی ها، خانه تکانی درون هم بشود. این از آثار مثبته. آثار مثبت دیگرش که در محیط ما هم معمول شده است، ایامی رو میگیرن برای جشن عاطفه ها و کمک به ایتام و خانواده های محروم و جمع آوری می کنند اموالی رو و میان اونها تقسیم می کنند. خب اینم از آثار مثبتی است که اسلام طرفدار آنه. اثر دیگری داره، صله رحم به جا میارن و ای بسا افرادی که در طول سال همدیگر نمی دیدن یا با هم قهر بودن آشتی می کنن، صله ارحام می شود، همدیگر رو می بینن. خب اینا از آثار مثبتی هست که می تواند داشته باشه. آثار آن باقیش آثار زیادی هست که مهربانی ها، دوستی ها، تبریک ها، آشتی ها، اینا همش آثاری است که و ماورای اینها همون استراحتی که میکنن آماده میشن برای کار مثبت سالیانه. ما در روایات داریم که ان هذا اون علی تلک ساعات، ساعات استراحت و تفریح کمک میکنه به ساعات کار، بازدهی کار بالا میبره، روح آماده میکنه. اینا آثار مثبته. و از همه مهمتر این است که در موقع تحویل سال همه به یاد خدا هستند. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. همه از پیشگاه خدا احسن الحال میخوان. احسن الحال ایمان، تقواست، شجاعت، شهامت، آزادگی، سخاوت، اینا احسن الحاله. خب همه توجه کنن، مخصوصا مقیدن خیلی یا برن به یکی از مراکز مقدس دینی، مشهد برن، قم برن، حضرت عبدالعظیم برن، شاه چراغ برن، جاهای مختلف برن. خب یه پیوندی در آغاز سال روحشون با خدا پیدا میکنی، اینا که خیلی خوبه، بد نیست، همش خوبه. و به واسطه همین آثار و جنبه های مثبت ما طرفداریم که این مراسم باشه. یه مراسمی هست که از قدیم بوده و مثبته، اینا رو باید حفظ کرد. پیغمبر اکرم هم ما در حالاتش میخوانیم که مراسمی که از قبل از اسلام بوده و مثبت بوده اونا رو حفظ کرد. نمونه هایی داره، ولی ممکنه در کنار این آثار مثبت آسیب هایی هم باشه. باید به هوش بود، گرفتار اون آسیب ها نشویم. یکی از آسیب ها تسلیم شدن در برابر مراسم خرافی از قبیل خرافه شب چهارشنبه سوری، شب چهارشنبه آخر سال، که هیچ دلیل عقلی شرعی برای اون نیست، هیچ. و این خرافه رو باید ازش کنار برن، مخصوصا که آسیب‌های جسمی و جانی فراوانی هم تا کنون داشته. پدر و مادرها وظیفه دارن، واجبه برشون شرعا مراقب باشن، چون ولی طفله. ولایت این است که اونا از آسیب حفظ کنه، نگذارن اینا آلوده کارهای خطرناکی بشن در شب چهارشنبه سوریه و باعث بشن به این که بچه هاشون خدای نکرده یه عمر گرفتار مصیبت باشه، چشمانش، دستاش، صورتش. نمونه هاش زیاد دیدیم. و مشکل دیگر این است ایجاد مزاحمت میکنه. گاهی میان مواد منفجری به کار میبرن پشت این خانه، تو این خانه مریض، بیمار، بارداره. خب اینها ای بسا گرفتار یه مصائبی میشن، اینها زمان آوره. اگر منشأ واقعا آسیبی بشود این صداهای خشن و خطرناک، این زمان آوره. و آسیب های دیگر تجمل پرستی و تجمل گرایی و چشم همچشمی ها و مسابقه دادن در زرق و برق ها و اینا مسائلی است که نه عقل با اون موافق است، نه اسلام و شرع با اون موافقه. بعد از اینها پرهیز کرد و دور بود. بنابراین اصل مسئله خوب است و آثار و برکات فراوان مشروط به این که جلو آسیب ها انشاءالله گرفته بشه. و امیدواریم انشاءالله همه، مخصوصا در هنگام تحویل سال که توجه به خدا پیدا می کنن، سالی پر برکت و پر از پیروزی بر دشمنان و انشاءالله نابودی منافقان و دشمنان و آدم کشها و هرازل و عباشی که جان مسلمانها رو به خطر می اندازه. همه از خدا بخواهیم که انشاءالله سالی پر برکت و خالی از مشکلات و توأم با پیروزی و سربلندی اسلام و مسلمین انشاءالله باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما باقی مونده مسئله‌ای که داشتیم، اولا یه سوالی از من شده، من جواب اون سوال را عرض کنم. سوال خوبیه. من دیروز به مناسبه را عرض کردم اینکه بعضی معتقدن بسم الله در هر سوره ای جزء اون سوره است و نیت اون سوره را باید بکنن تا بسم الله مال اون سوره بشه و بدون نیت بسم الله جزء سوره نمیشه. عرض کردم این از نظر ما قابل قبول نیست. بسم الله 113 بار در قرآن تکرار شده، من اون بسم الله نامه بلقیس. این 113 بار یه ماهیت بیشتر نیست. شما در موقعی که بسم الله میگید هیچ نیت سوره رو معین نکردی. بعد از اونی که بسم الله گفتی سوره توحید میخوانید، سوره جهد میخوانید، سوره انا انزلنا. بعد از اونی که دنبالش اینا آمد جز میشه. به نیت مبهم خوندن مانعی نداره، لونش همون لون آیاتیست که بعدن میخوانید، چون دلیلی نداریم که ماهیت اینها متفاوت باشه و جز عناوین قصدیه. عنوان قضا، ادا، زور، از اینا عناوین قصدیه است. بگیم بسم الله سوره حمد جز عناوین قصدیه است، باید نیت سوره حمد کن. هیچ دلیلی برای این مسئله نیست. بعدم شاهد آوردم که اگر کاتبی بسم الله رو به نیت سوره جهد بنویسه بعد پشیمان بشه، سوره توحید رو بعدش بنویسه، این بسم الله باطل میشه، چون به نیت سوره جهد نوشت و بعدش سوره جهد رو ننوشت، سوره توحید نوشت، بسم الله باطل میشه. هیچ عرفی نمیگه. یکی از آقایون اشکال کرده، شروع ما نکردیم، بسم الله شروع نیست، بسم الله شروع نیست، این که اول حرفه، بسم الله شروع نیست، بسم الله به هر سوره ای میخوره. شروع در سوره توحید آن است که قل هو الله احد بگه، آیه اول بعد از بسم الله بگه. بسم الله شروع در همه سوره های قرآنه، شروع در سوره خاصی نیست، از عناوین قصدی نیست. اجازه بدید من اشکال این آقا رو بگم. ایشون اشکال کرده که خب اگر به نیت قل یا ایها الکافرون نوشت، بعد سوره توحید نوشت، دست بی وضو رو هیچ کنامش نمیشه گذاشت، چون اون بسم اللهش مال سوره قل یا ایها الکافرون به قوت خود باقیه. در واقع یه ترکیبی درست شده بین بسم الله سوره قل یا ایها الکافرون و بین آیات سوره توحید. نه اونو میشه دست به حضورش گذاشت، نه اینو میشه دست به حضورش گذاشت. اون به قوت خودش به عنوان سوره قل یا ایها الکافرون ماند، چون به اون نیت نوشت. حالا بعد این سوره توحید نوشته. اینو بعضی ها ایراد کردن. جواب با این است، واقعا به دست عرف بدی میگه این مکتوب ترکیب از دو سوره است، بسم الله سوره قل یا ایها الکافرون، آیات سوره توحید، یا همش میگه سوره توحید دیگه، چون در آغاز سوره توحید نوشته شده سوره توحید دیگه. میگه ترکیبی است از دو سوره، بسم اللهش رو به اون نیت سوره قل یا ایها الکافرون نوشتی، مال اونه. آیات رو به نیت سوره توحید نوشتید، مال اینه. اینو عرف واقعا ترکیب از دو سوره میدونه یا نه میگه همش سوره توحیده، بسم الله بسم الله، فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی کنه. به هر حال این اشکال وارد نیست. برگردم به مسئله زن در رکعات که آخرین بحث ماست. بسم الله جزء سوره است، ولی بسم الله نیت خاصی نداره، به نیت سوره فرق نمی کنه. بسم الله بسم الله، اجازه بدید رد بشیم. اهل سنت بسم الله رو جزء سوره نمی دانن، جز بسم الله سوره هم که اونم بعضی هاشون نمی دانن، که ما بارها دیده ایم در مسجد الحرام مسجد النبی موقعی که سوره حمد می خونن مثلا بسم الله سوره حمد هم نمی خونن، در حالی که خب بین اونا معروف این است که بسم الله جز سوره حمد هست، اما سوره های باقی دیگر قرآن رو بسم الله جز نمی دونن. دلیلش هم دیدید این قرآن های عثمان طه شمار گذاری بسم الله رو در سوره حمد می کنه، بسم الله میشه آیه اول، ولی در سوره های دیگر بسم الله شماره گذاری نمی کنه، آیه بعد شماره گذاری می کنی، آیه یک آیه بعد. سوره هم آیه یک بسم الله، بقیه سوره ها آیه یک بعد از بسم الله، نمی دونن جز. ما جز می دونیم، اما جز دانستن این است، این نیست که 113 ماهیت متفاوت و از عناوین قصدیه و بدون قصد عنوان حاصل نمیشه، این با اون فرق داره، هیچ دلیلی بر اون نداریم. اجازه بدید من زن در رکعات بگم. امام قدس سره شریف میفرماید زن در رکعات نماز طواف، بحثمون نماز طواف بود، زن در رکعات نماز طواف به حکم یقین. یعنی چی؟ بین یک و دو شک کرد، بعد فکر کرد و زنش رفت به این که یکه، بنابر یک میذاره، زنش رفت به این که دومیه، بنابر دو میذاره، و لازم نیست اعاده. شک در رکعات طواف موجب عاده است، اما زن در رکعات طواف موجب اعاده نیست. این عقیده ایشان. بله ولا یبعد میگه، علتش هم این است که مبنای ایشان و مبنای بسیاری از آقایون این است که زن در رکعات اول و دومه تمام نمازها حکم یقین دارد، سوم و چهارم که مسلم، اول و دوم هم گفتن حکم یقین دارد. عروه رو ببینید، در عروه وقتی که بحث شک در رکعات میگه در باب خلل، زن در رکعات هم میگه، ایشون میگه فرقی نیست بین اولتین و اخرین، حکت اول و دوم و سوم و چهارم، زنش به مثابه یقینه. خب این چیزیست که ایشون در اونجا داره، حالا اینجا رو عطف اونجا کرده، لایبعد این است که عطف اونجا بشه، لایبعد فتواست. ولی ما در باب زن در رکعات نماز در حاشیه عروه هم ایراد کردیم. گفتیم در اول و دوم نمیتوان در حکم یقین دانست، باید اعتیاد کرد. سوم و چهارم خوبه، زن در سوم و چهارم بله حکم یقین داره، در اول و دوم نه. چرا؟ عمده دلیلی که اون آیون آوردن، یه دونه روایت مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک تصریح میکنه، میگه عمدت و دلیلهم مصحح و صفوان، روایت صحیحه یا مصحح صفوان، حدیث 1 باب 15 از ابواب خلل جلد 5 وسائل، حدیث 1 باب 15 از ابواب خلل جلد 5 وسائل. متن روایت رو براتون یادداشت کردم، میخونم. عن ابی الحسن، ظاهرا موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال ان کنت لا تدری کم صلیت، نمیدونی چند رکعت نماز خوندی، ولم یقع وهمک علی شیء فاعد الصلات. بس در این جمله ولم یقع وهمک علی شیء، وهم در اینجا بیان یقین که نیست، بیان شک هم نیست، چون شک دو طرفیه، علی شیء یعنی یه طرفی، لم یقع وهمک علی شیء یعنی ظنک، ولا شک که متساوی طرفینه، لم یقع وهمک علی شیء یعنی شک و که علی شیء شک متساوی طرفینه. این اشاره به ظنه، بنابراین اگر ظن به من یقینم که وهم نمیتون باشه، پس معنی ظنه. بله؟ حالا اینش بحث درش نمی کن، وهم در اینجا معنی ظنه. ظن تو به یکی از این دوتا واقع نشد، عید صلات، این مطلقه، این تمام رکعات شامل میشه. ان کنت لا تدری کم صلیت، 1 و 2 باشه، 3 و 4 باشه، 2 و 3 باشه، همه این شکها رو شامل میشه. روایت مطلقه عمده هم همینه، دلیل دیگری ندارن، ولی این دلیل یه معارض روشنی داره که اخص از اینه، یعنی مطلق مقیده. معارض رو بخوانم، معارض اون حدیث چند بود که من خوندم؟ حالا 1 باب 15 بود، درست. و اما حدیث 1 باب 1 از ابواب خلل، خوب دقت کنید، حدیث 1 باب 1 ابواب خلل جلد 5 مسائل، روایت زراره است، ظاهرا صحیح هم هست، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان زرارت ابن اعیم قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود کان الذی فرض الله تعالی علی العباد 10 رکعات، اونی که اول بوده 5 تا 2 رکعت نماز روزانه بوده، و فیهن القرائه، حمد و سوره داره. ولیس فیهن وهمون، یعنی سهوون، وهم و سهو در این دو رکعت نیست. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبعا و فیهن الوهم، در اون هفتا که اضافه به دهتا شد شد 17 رکعت. ولیس فیه قراءتون، قراءت هم نیست. ما میگیم قراءت جایزه، ولی که اولا تسبیحات در اون هفت رکعت اضافه. حالا وارد اون مسئله باید مفصل بشیم. اینجا شاهد ماست، اینو دقت کنید. فمن شک فل اولین، در رکعت اول و دوم، اعاده حتی یحفظه و یکون علا یقین. اینجا شاهده حتی یحفظه و یکون علا یقین. خود روایت صریحا میگه باید یقین داشته باشی نسبت به یک و دو، زن و عقب میزنه. بعدم و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم، کسی که شک در اخیرتین کنه به زنش میتونه عمل کنه. ما سوال میکنیم، اون روایت مطلق بود، عمده دلیل بود، میگفت در تمام رکعات، اما این روایت زراره میگه در اولین باید یقین باشه. باید یقین باشه، اگر یقین نداشته باشی فایده ای نداره. تخصیص میزنه اونو. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل همون مسئله قرائت، ایشون ادعا میکنه تقریبا که این از قبیل حکومت روایت صفوان، میگه وهم تو به جای یقینه. روایت صفوان میگه وهمت به جای یقینه. پس حکومت رو ادامه میکنه، مصداق این روایت زراره میشه. ولی انصافا این روایت صفوان که براتون خوندم صحبت از تنزیل منزل یقین بود؟ نه، صحبت از این بود اگر وهمی برای تو حاصل شد میتونی بهش اعتنا کنی، زنی حاصل شد به زنت عمل کن. اما هازا منزل منزلت الیقین، کدام؟ بسیار خوب، بالاخره یقین رو معیار قرار داده، میگه معیار یقینه. حتی یکون تکون علی یقین، مقام بیان دیگه، حتی یکون علی یقین دیگه، یقین زن رو شامل نمیشه. فبنان وهم در اینجا به معنی زنه، گاهی هم به معنی شکه. اجازه من این تمامش کنم، اجازه. ببینید شما یه اشتباه بزرگی مرتکب میشید. اصطلاحی که امروز در زن و وهم و یقین است با اصطلاح روایات خاطی نکنید. الان در عرف اصولیین یقین به معنی اعتقاد جازمه، شک متساوی طرفینه، وهم به معنی اون فرد نازل کمتر از 50% و زن به معنی بیشتر از 50%. این وهمی که الان به معنی احتمال ضعیف ما میگیم، این در روایات ما نیست، این اصطلاحی است که بین ما پیدا شده. وهم یعنی احتمال ضعیف، این نیست. در روایت وهم به معنی زن به کار رفته. فبنان علازاده که روایت صفوان هیچ لسانی لسان حکومت و تنزیل منزله علمی است، میگه زنت برای تو حجت. خیلی خوب، این روایت میاد تخصیص میزنه، میگه اول تو یقین میخواد زن حجته، اما در غیر اولته تخصیص میزنه، میگه یقین میخواد. فبنا ان علی ذلک ما معتقدیم که نه در طواف نه در غیر طواف در رکعتین اولتین به زنمون نمیتوانیم عمل کنیم. انشاءالله ایام فاطمیه را هم گرامی میدارید، ما جلسه داریم ولی من مشهد مشرف میشم فاطمیه اولو و ولی جلسه است و شرکت میفرمایید و روز پنجم و ششم و هفتم فروردین این سه روز رو گرامی بدارید.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.